رادیو آشنا صدای امریکا. با درود احترام، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
روند تفتیش آرا باز به تعویق افتاد. تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد هنوز هم ادامه دارد و حداقل 15 نفر در حمله اسرائیل به یک مکتب سازمان ملل در غزه کشته شد.
وزیر خارجه ایالات متحده در مورد توافق بین دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و خبرها و گزارشات تغییر نظام حکومتی افغانستان اظهارات داشته است که در گزارش گنجانیدیم. همچنان واکنش ها و پیامد های تعزیرات جدید ایالات متحده و غرب بر روسیه در مورد وضع اوکراین چی است؟ و همچنان گزارش در مورد روز بین المللی مبارزه علیه قاچاق انسان در برنامه کنونی همراه با خبرهای ورزشی و پیروزی افغانستان در چهارمین روز مسابقات کرکت با زیمبابوی گنجانیده شده است. تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. پیش از همه تفصیل خبرها با ژیلا زمین.
با عرض سلام. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند بازنگری و شمارش دوباره آرای دور دوم انتخابات افغانستان تا روز شنبه به تعویق افتاده است. قرار بود این روند فردا پنجشنبه از سر گرفته شود. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، با تایید این خبر به رادیو آشنا گفت:
ولی فردا در کمیسیون مستقل انتخابات روز رسمی است و ما از هر دو ستاد دعوت میکنیم که بیاین و ناظرین خود برای ما بفرستن تا پروسیجری که از طرف اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نهایی شدن آموزش ببینن.
قبل از آن سفارت امریکا و دفتر یونما در کابل با پخش اعلامیه های گفته بودند هر دو نامزد ریاست جمهوری تمامی اختلافات روی طرح پیشنهادی سازمان ملل را برای ابطال آرای مشکوک و تقلبی انتخابات حل کرده و آماده اند در زمان معین ناظرین خود را برای تفتیش دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستند. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید که در مورد روند ابطال آرا ملاحظات دارند که باید با آن رسیدگی صورت گیرد.
انفجار بم دو منصوب پلیس و 11 غیر نظامی را امروز در یک بازار مزدحم ترینکوت مرکز ولایت اروزگان مجروح کرد. اسلم کوچی، یک مقام امنیتی ولایت اروزگان، به خبرنگاران گفت که ساعت 10 صبح امروز بمی که در یک کراچی تبیه شده بود، زمانی که مردم مصروف خریداری عید بودن، منفجر گردید. هیچ فرد و یا گروه تا هنوز مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است.
حکومت افغانستان ادعای پاکستان را در ارتباط به حملات فرامرزی از افغانستان به قلمرو پاکستان رد کرد. مقامات نظامی پاکستان میگویند نیروهای امنیتی آن کشور دیشب یک حمله از آن سوی سرحد افغانستان را دفع کرده و 6 تندرو را کشتند. تفصیل بیشتر را از حفیظ حاصفی میشنویم.
پاکستان میگوید در حدود 70 تا 80 دهشت افغان در حمله بر یک پسته نظامی در ساحه دیر بالا دخیل بودند. وزارت خارجه پاکستان در رابطه با این حمله ادعا شده شارژ دافر سفارت افغانستان در کابل را احضار کرد و اعتراض شدید درباره به افغانستان نشان داده و بر کابل اصرار ورزیده تا آنچرا که اسلام آباد لانهای دهشت افغانان در داخل افغانستان میخواند از بین ببرد. سراج الدین سراج، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به صدای امریکا گفت که افغانستان به اساس پالیسی خود هیچگاه به کسی اجازه نمیدهد که از قلمرو این کشور علیه کشورهای همسایه استفاده کند.
از دید وزارت خارجه این و فراخوانی ها همواره به جهت کتمان تخطی های است که به طور مدام از آن طرف خط دیرم بالای ما صورت می.
بر اساس یک خبر دیگر، جنرال عبدالحبیب سید خیل، قماندان امنیه ولایت کنر، به صدای امریکا گفت که در 4 روز اخیر اردوی پاکستان بر قلمرو افغانستان راکت پراگنی کرده و روز سه شنبه 40 راکت آن بر خاک افغانستان اصابت کرده است. طی آن راکت پراگنی یک طفل در ولسوالی دانگام ولایت کنر زخمی شده است.
مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان گزارش می‌دهد که از جمع 104 میلیارد دلار پول اختصاص یافته برای بازسازی افغانستان، 16 میلیارد آن تا هنوز به مصرف نرسیده است. در گزارش سیگار به کنگرس آمریکا از نارسایی‌های امور بازسازی افغانستان آمده است که روند بازسازی با مشکل پلانگذاری خراب، اعمار ساختمان های بی بنیاد، کوتاهی تکنیکی و نظارت ناکافی مواجه می باشد. در این گزارش از افزایش کشت کوکنار، عدم دقت در فراهم کردن آمار تعلیم و تربیه و آمار صحی در افغانستان نیز ابراز نگرانی شده است. سیگار همچنان میگوید که قوای نظامی آمریکا قرارداد با افراد وابسته با شورشی ها را فسخ نکرده که در نتیجه گروه های شورشی از پول آمریکا در افغانستان بهره میبرند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. قوای نظامی اسرائیل یک مکتب ملل متحد را هدف حملات قرار داده، دست کم 15 نفر را از بین برده است. یک مقام فلسطینی خبر داد که حداقل 32 فلسطینی در حملات امروز اسرائیل کشته شده است. از سوی هم اسرائیل میگوید که ده ها مقر حماس را هدف قرار داده است. این مکتب یکی از 85 مکان است که سازمان ملل متحد برای فلسطینی ها که از آغاز حمله اسرائیل به دنبال پناهگاه بودند در نظر گرفته است. یک دکتر و یک نوزاد در میان کشته شدگان است. سازمان ملل میگوید اکنون بیش از 200 هزار فلسطینی در پناهگاه ها به سر میبرند.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور مذاکره با ایران پیرامون برنامه هسته‌ای آن کشور میگوید ایران در نظر ندارد ضرب العجلی را برای رسیدن به کمک به یک توافق نهایی هسته‌ای تعیین کند. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
ویندی شرمن، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده، به روز سه‌شنبه به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت که در طول 4 ماه آینده بر این نکته غور خواهد شد که آیا رسیدن به یک توافق جامع با ایران امکان پذیر است یا خیر.
I will be blunt and say that we will never rely on words alone when it comes to Iran.
او میگوید میخواهم صریح بگویم که در معامله با ایران فقط روی حرف اتکا نشود. ما روی بررسی و تایید تعهد آنان اصرار کرده و خواهیم کرد و اینکه شرایط تفتیش و دسترسی کاملا واضح باشد. هدف ما ایجاد توافق است که بر اساس آن هر نوع تلاش در جهت شکستاندن آن توافق واضح و زمانگیر باشد که ایران را وادار سازد که از چنین تلاش دست بکشد. ایالات متحده آمریکا و متحدین آن موافقه کردند که زمان مذاکرات جاری با ایران را تا 24 نوامبر تمدید کنند، زیرا واضح شده بود که زمان تعیین شده 20 جولای کافی نیست.
خبری از هند. در اثر لغزش زمین به علت باران‌های شدید در یک قریه در غرب هند بیش از 150 نفر در زیر گلولای گیر ماندند. مقام‌ها در ایالت مهارات را شاترا می گویند 40 خانه در این قریه نزدیک پونه زیر خاک شده است. کارمندان نجات سعی دارند برای نجات مردم بشتابند، اما راه‌های خراب و بارندگی شدید مانع کارشان شده است.
مقام‌های حکومت اوکراین می گویند ساحات نزدیک به سقوط طیاره مالزیایی توسط جدایی طلبان ماین گذاری شده است و ناظرین بین المللی یک بار دیگر مجبور شدند از رفتن به آن منطقه خودداری کنند. ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا و تحقیق کنندگان هلندی روزهاست که سعی میکنند برای رسیدگی به نگرانی خانواده های قربانیان به محل سقوط طیاره بروند، اما شورشیان مانع آن میشوند. نیروهای نظامی اوکراین میگویند تلاش دارند راه مواصلاتی جدایی طلبان را در آن ساحه قطع کنند. در این عملیات طی 24 ساعت اخیر 19 نفر کشته شده است.
بانک مرکزی روسیه وعده کرده است که از نهادهای مالی که تحت تعزیرات جدید از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپایی قرار گرفته است حمایت خواهد کرد. با اعمال تعزیرات جدید علیه سکتورهای بانکی، نفتی و نظامی روسیه، بازارهای مالی روز چهارشنبه در مسکو با پایین بودن قیمت اسهام باز شد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در اعتراض به حمایت مسکو از شورشیان اوکراین وضع تحریم‌های جدید را به سقوط طیاره خطوط هوایی مالزیا در اوکراین پیوند داد. این در حالی است که سفرهای 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی در بروکسل روی وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه موافقت نمودند.
جشن و سرور ای در گینی به ماتم مبدل شد. در جریان کنسرت هنرمندان موسیقی که برای تجلیل از عید برگزار شده بود، استیج امروز فرو ریخت و در نتیجه حداقل 24 نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند و رئیس جمهور آن کشور ماتم ملی را اعلام کرد.
مقامات صحی در هنگ کنگ مراتب نگرانی خود را در مورد سرایت مرض ایبولا در شمال افریقا و امکان انتقال آن به خارج از این قاره ابراز داشتند و پلانهای خود را برای وقایع و جلوگیری از این مرض اعلام داشتند.
و در روز چهارم مسابقه کرکت بین افغانستان و زیمبابوه، تیم الف افغانستان با 35 امتیاز تیم الف زیمبابوه را مغلوب ساخت. در نهایت تیم افغانستان برنده این مسابقه چهار روزه شد. قرار از دور دوم این مسابقات به تاریخ 2 آگوست آغاز شود. و با این خبر می رسیم به ادامه اخبار ورزشی و اقتصادی از حفیظ آصفی.
رونالدینو، بازیکن مشهور فوتبال برزیلی که در تیم اتلتیکو مینیرو بازی میکرد، قراردادش را با آن تیم فسخ کرده است. مفسران فوتبال به این عقیده هستند که رونالدینو، بازیکن 34 ساله برزیلی که از محبوبیت زیاد در جهان برخوردار است، کم از کم تا 10 سال دیگر حرفه‌اش را دنبال خواهد کرد. 101مین مسابقه جهانی بایسکل رانی تور دو فرانس یا دوره فرانسه که همساله در تابستان آغاز می شود، پس از طی مسافه معینه در شهر پاریس به پایان رسید. برنده امسال این رقابت مارسل کیتل آلمانی است که پس از طی کردن مسافه 137.5 کیلومتر در آخرین مرحله، یعنی مرحله 21، مقام قهرمانی این رقابت را از آن خود ساخت. و در مسابقات تیمی تنیس کشورهای جهان که به نام دیویس کپ مسماست، تیم فرانسه با پیروزی بر تیم آلمان با نتیجه 3-2 توانست به دور نیمه نهایی رقابت جهانی راه یابد. و هم خبر اقتصادی. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از افزایش ذخایر طلای روسیه و ترکیه برای سومین ماه متوالی خبر داد. با گزارش رویترز، صندوق بین المللی پول به تازگی اعلام کرده است که روسیه و ترکیه ذخایر طلای خود را در ماه جولای افزایش دادند. این در حالی است که این دو کشور برای سومین ماه متوالی اقدام به افزایش ذخایر طلای خود می کنند. کاهش قیمت طلا به کمترین رقم در 4 ماه اخیر که با $1,250 در هر اونس در اوایل ماه جولای برابر بود، برخی از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف را ترغیب کرد تا ذخایر طلای خود را افزایش دهند. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، روسیه پنجمین مالک ذخیره طلا در جهان پس از ایالات متحده، آلمان، ایتالیا و فرانسه می باشد. مسکو در ماه جون ذخایر خود را 16.8% افزایش داد و به 1094.8 تن رساند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
و اکنون نوبت نشر گزارش های این برنامه. جان کری، وزیر خارجه امریکا، در اکثر مقاله از اشرف غنی احمدزی و عبدالله دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواسته تا بازی‌های سیاسیشان را کنار گذاشته و به خاطر روند دموکراتیک و پاسخگویی به آزمون‌های افغانستان با یکدیگر همکاری کنند. آقای کری گفته است که زمان سیاست انتخاباتی در افغانستان گذشته است و زمان همکاری فرا رسیده و این زمان نباید ضایع شود. جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون می‌شنویم.
جان کری، وزیر خارجه امریکا، در یک سرمقاله آزاد درباره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نوشته است که این روند دموکراتیک با چالش‌های برخورده است و هزار دو نامزد رقیب عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی خواسته که با تدبیر به مسائل بپردازند. آقای کری نوشته است زمان برای سیاست به پایان رسیده است. اکنون زمان همکاری فرا رسیده است. زمان باید تلف نشود و من هر دو تیم را ترغیب می‌نمایم تا در همکاری با یکدیگر، حتی در حالی که تفتیش آراء ادامه دارد، بالای موضوعات مهم کار نمایند که کشورشان با آن مواجه است. وزیر خارجه امریکا که اوایل امین ماه در کابل حدود 48 ساعت را صرف چانه‌زنی های میانجیگرانه میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرد و توافق هر دو طرف را برای تفتیش تمام برگاه های رای‌دهی و ایجاد یک حکومت وحدت ملی حاصل کرد، از پیامد های شیرین دموکراسی به افغان ها نوید داده است. به نوشته آقای کری، دموکراسی فراز و نشیب ها دارد و افغانها باید برای یک آینده بهتر با هم کار کنند. آقای کری گفته است امروز افغانستان و دو نامزد ریاست جمهوری با یکی از این ناموری ها مواجه شدند. یک موقع تصمیم گیری. توانایی آنها برای غلبه بر موانع و همکاری آنها با یکدیگر برای احترام به آرای میلیون ها تن از شهروندانشان آینده افغانستان و روابط این کشور را با جامعه جهانی تعیین می کند. علاوه بر موافقتنامه تکنیکی برای بازشماری و تفتیش تمام آرای ریخته شده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، دو نامزد همچنان در حضور داشت وزیر خارجه آمریکا روی یک سند تفاهم سیاسی توافق کردند. اگرچه محتوای اصلی تفاهم نامه سیاسی هنوز رسما آشکار نگردیده است، منابع نزدیک به دو تیم انتخاباتی و آگاهان سیاسی اظهارات نسبتا متفاوت درباره جزئیات آن کردند. تغییر نظام سیاسی از ریاستی موجود به پارلمانی و تشکیل سمت صدارت در ساختار دولت افغانستان از عمدترین مواد توافق نامه سیاسی نامزدان عنوان شده است. جان کری اما نوشته است که سند تفاهم سیاسی که او شاهد انعقاد آن بود مغایر با احکام قانون اساسی افغانستان نیست. به نوشته آقای کری، این سند قانون اساسی را زیر پا نمیگذارد. این سند نهادهای افغانستان و رئیس جمهور را من حیث رئیس دولت احترام میگذارد. این سند سیستم پارلمانی را به وجود نمی آورد. این سند یک بست جدید را به عنوان رئیس اجرایی ایجاد می نماید که برای رئیس جمهور تا زمانی که رئیس جمهور لوی جرگه را به خاطر تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک تغییر همیشگی به نفع کشور است یا نه گزارش می دهد. وزیر خارجه آمریکا همچنان به حمایت کشورش و جامعه جهانی در تکمیل موافقانه روند انتخابات افغانستان تاکید کرده است. او از شاهد بودن شخص خودش در تحولات دموکراتیک و دولت سازی در افغانستان یاد کرده نوشته است بیش از یک دهه رئیس جمهور کرزی افغانستان را در فراز و نشیب رهبری کرده است. من با وی از نزدیک کار کردم و می دانم که یکی از میراث‌های ماندگار وی این خواهد بود که چطور افغانستان نخستین انتقال دموکراتیک و صلح‌آمیز خود را انجام می دهد. نجیب محمود، استاد پوانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که مقاله وزیر خارجه آمریکا جنبه سفارشی و اختیاریه دارد.
ببینید بیشتر جنبه وجدان داره که اگر شما با هم تفاهم نکنین، یعنی به توافق نرسین، احتمال خراب شدن اوضاع وجود داره. بیشتر یک نصیحت بوده به زماندارال در مردم افغانستان که اگر به می دستور عملی که بیشتر جنبه اخلاقی داشته رفتار نکنن، احتمال خراب شدن اوضاع زیاد وجود داره.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در حال دیدگاهش را درباره انتخابات جنجال برانگیز افغانستان توضیح کرده که تیم‌های دو نامزد رقیب هنوز طرز العمل ابطال آرای تقلبی را کاملا نهایی نکردند و گفته می‌شود روند تفتیش تا روز شنبه هفته آینده به تعویق افتاده است. قرار بود کارهای تفتیش با قوت بیشتر روز پنجشنبه 4 اید سعید فطر اثر گرفته شود.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
ملل متحد امروز را به روز مبارزه بین المللی علیه قاچاق انسان تجلیل میکنه. این مطلب را لحظات بعد خدمت شما تقدیم میکنیم و در رابطه با قاچاق انسان در گفتشونود نیز بحثی را راه مندازیم. ولی اکنون رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا پس از ملاقات با مقامات منطقه روستوف در اوکراین به خبرنگاران گفت که آنها امروز آماده آغاز به کار می باشند. او ابراز امیدواری کرد که ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا در رسیدن به یک آتش بس و گفتگوهای صلح بین دو طرف درگیر در اوکراین صحبت کنند. لیلا حبیب عظیمی گزارش می دهد.
سقوط دادن یک طیاره مسافربری مالیزیایی در هفته هم ماه جولای معضلات در شرق اوکراین را موضوع مورد بحث در اجندای کاری دولت ها در سرتاسر جهان قرار داد. جفری پیات، سفیر آمریکا در اوکراین، به صدای آمریکا گفت شواهد نشان می‌دهد که سلاح که باعث سقوط طیاره شده ساخت روسیه بوده است.
ما معتقدیم که پرواز شماره 17 توسط راکت SI-11 که از منطقه تحت کنترل جدایی طالبان شلیک می‌شد سقوط داده شده است. ما می‌دانیم که این راکت ها از روسیه منتقل شده بودند. یگانه واقعیت را که ما نمی‌دانیم این است که دکمه از سوی کی فشار داده شده است.
مسکو و جدایی طلبان از دخالت در این موضوع انکار می کنند. جدایی طلبان مورد حمایت روسیه به محققان بین المللی دسترسی خیلی محدود دادند. سفیر پیات می گوید تنها با یک تماس تلفنی از رئیس جمهور پوتین می تواند شورشیان را مجبور به اجازه دسترسی کامل دهد.
این خیلی حساس و مهم است که بسیاری از رهبران دونتسک در واقع شهروندان روسی هستند. آنها پاسپورت روسی دارند و تعدادی از آنها اعضای استخبارات روسیه اند.
روسیه همچنان به این کار ارائه هر گونه حمایت مادی برای جدایی طلبان ادامه می دهد. سفیر امریکا در اوکراین گفته است استخبارات ایالات متحده تصویر متفاوت را ارائه می کند. یک گزارش جدید از سازمان دیدبان حقوق بشر از تلفات ملکی ناشی از شلیک نیروهای دولتی و شورشی هشدار می‌دهد. سفیر آمریکا می‌گوید تا کنون اردوی اوکراین خویشتنداری نشان داده است.
ما بسیار زیاد امیدواریم که رئیس جمهور پوروشنکو با تعهد خود استادگی کند تا دیگر حملات در دونتسک و یا دیگر شهرهای عمده منطقه رخ ندهد.
ایالات متحده از تحریم در برابر افراد و شرکت‌های کلیدی روسیه از جمله بخش‌های مالی، انرژی و دفاع استفاده نموده است. جفری پیاد سفیر آمریکا در اوکراین گفته است که حرکت متحدان در اروپا یک امر حیاتی است و علاوه می‌کند
تحریم‌های ما تا اکنون مؤثر بوده است، زیرا ما با اتحادیه اروپا در این مورد از نزدیک هماهنگی کرده ایم و با کار روی آن ادامه می دهیم تا پیام‌های واضح به روسیه ارسال گردد که باید با منظور حفظ امنیت اروپا با تمامیت ارضی اوکراین احترام نماید.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت روسیه با تحریم ها ناامید شده بود، اما می گوید با آن مبارزه خواهد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید. ولی اکنون شما شنونده ی نشرات رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن می باشید. آزادی و آشنا هر دو از یک موج نشرات می کنند. آخرین گزارش این برنامه، روز بین المللی مبارزه علیه قاچاق انسان امروز تجلیل می شود و از آنجایی که قاچاق انسان در همه کشورها صورت می گیرد، سازمان ملل متحد از همه دولت ها می خواهد تا برای پایان دادن به این معضل با یک دیگر کار کنند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
تجلیل از روز بین المللی مبارزه علیه قاچاق انسان در حال برگزار می شود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد برنامه ای را در مبارزه با این پدیده 4 سال قبل به تصویب رسانده بود. این برنامه پیرامون جلوگیری قاچاق، پیگرد قانونی مجرمان و محافظت قربانیان تمرکز دارد و همچنان از کشورها خواسته شده است تا اقدامات ملی را برای پیاده سازی این برنامه روی دست گیرند. فعالین حقوق بشر برگزاری این روز را گام مهم در راستای مبارزه علیه نوع کنونی بردهداری می شمارند. یولا هادن مشاور بخش مبارزه با قاچاق انسان در کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به صدای امریکا گفته است که فروش و بهره برداری انسان ها برای به دست آوردن منافع اقتصادی در سراسر جهان صورت می گیرد و هیچ کشور از این جنایت مسئول نمی باشد. او می گوید فروش و بهره برداری از انسان ها در مزارع، شرکت ها و در حریم خصوصی صورت می گیرد و زمانی که انسان ها به عنوان کارگران خانگی هدف بردگی و سوء استفاده قرار می گیرند، برای ما بسیار نگران کننده می باشد. سوء استفاده انسان ها به شکل های مختلف صورت می گیرد. امروز ما شاهد ازدواج های اجباری می باشیم که خود یک شکل از قاچاق انسان می باشد. تجارت قاچاق انسان به خاطر منفعت بسیار خود رو به افزایش است. سازمان بین المللی کار یا ILO گزارش می دهد که قاچاقچیان، کارفرمایان و جرایم سازمان یافته با استفاده از بهره برداری های جنسی و اقتصادی سالانه 150 میلیارد دلار به دست می آورند. این سازمان همچنان گزارش می دهد که در حدود 21 میلیون زن، مرد و کودک قربانیان کار شاقه و فحشای اجباری هستند که منطقه آسیا و اقیانوس آرام بیشترین تعداد از کارگران شاقه در جهان را بعد از افریقا و امریکای لاتین تشکیل می دهد. آدینان می گوید مشکل است دلیل اصلی قاچاق انسان را دریافت، اما او اشاره می کند که دلایل زیادی وجود دارد که افراد آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرند.
Certain groups are subjected to violence.
او میگوید برخی گروه ها با خشونت و انواع تبعیض روبرو هستند. فقر می تواند عامل اصلی این پدیده باشد. گفتن نمی توانیم که فقر ریشه اصلی باشد، اما آن را یک عامل کمکی عنوان کرده می توانیم، چرا که تمام مردم نادار قربانیان قاچاق انسان نیستند. برخی از قربانیان از خانواده های ثروتمند هستند و شما می دانید که مردم از یک کشور به کشور دیگری برای زندگی بهتر می روند و آنان شکار قاچاق می شوند، زیرا قوانین واضح برای آنان در آن کشورها پیاده نشده است. سازمان ملل متحد با استفاده از فرصت برگزاری روز مبارزه علیه قاچاق انسان می‌خواهد آگاهی عمومی را در مورد این خشونت وحشتناک که میلیون‌ها تن از آن رنج می‌برند افزایش دهد. این اداره همچنان می‌گوید عاملین خشونت‌ها و سوء استفاده‌ها باید مجازات شوند و از آنجایی که قاچاق انسان در همه کشورها صورت می‌گیرد، سازمان ملل متحد از همه دولت‌ها می‌خواهد تا برای پایان دادن این عمل زشت با یکدیگر کار کنند.
فرشته خدا را به خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را به خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را به خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را به خدا که دوست دارم. بهر آن طرف نگاهم از صورت تو بینم، جز بس به عشقت از دل من سیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، بهر وصل عشق پاکت دل جان خود سپارم، تو فرشته خدا را به خدا که دوست دارم.
خلاصه اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند بازنگری و شمارش دوباره آرای دور دوم انتخابات افغانستان تا روز شنبه به تعویق افتاده است. قرار بود این روند فردا پنجشنبه از سر گرفته شود. انفجار بم دو منصب پلیس و 11 غیر نظامی را امروز در یک بازار مزدحم در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان مشروع کرد. حکومت افغانستان ادعای پاکستان را در ارتباط به حملات فرامرزی از افغانستان به قلمرو پاکستان رد کرد. مقامات نظامی پاکستان میگویند نیروهای امنیتی آن کشور دیشب یک حمله از آن سوی سرحد افغانستان را دفع کرده و 6 تن را کشته. مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان گزارش می‌دهد که از جمع 104 میلیارد دلار پول اختصاص یافته به بازسازی افغانستان، 16 میلیارد دلار آن تا هنوز به مصرف نرسیده است. قوای نظامی اسرائیل یک مکتب ملل متحد را هدف حملات قرار داده، دست کم 19 نفر را از بین برده است. یک مقام فلسطینی خبر داد که حداقل 32 فلسطینی در حملات امروز اسرائیل کشته شده است. نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا در امور مذاکره با ایران پیرامون برنامه هسته‌ای آن کشور میگوید ایران در نظر ندارد ضرب الاجل را برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای تعیین کند. در اثر لغزش زمین به علت باران‌های شدید در یک قریه در غرب هند بیش از 150 نفر در زیر گلولای گیر ماندند. مقام ها در ایالت مهاراترا شاترا می گویند 40 خانه در این قریه نزدیک پونه زیر خاک شده است. مقام های حکومت اوکراین می گویند ساعت نزدیک به سقوط تیاره مالیزیایی توسط جدایی طلبان ماین گذاری شده است و ناظرین بین المللی یک بار دیگر مجبور شدن از رفتن به آن منطقه خودداری کنند. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.